بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله على اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. سومین جوابی که اشکال کردیم به مرحوم آیین آیینی رحمت الله علیه نوشتیم که ولو سلمنا کون عدم العلم بالنجاسه کافیم للحکم بالصحه، علا فرض این که ما بپذیریم همینقدر من علم به نجاست نداشته باشم، این موجب بشه صحت نمازو، چون دیگه علم به نجاست ندارم دیگه، پس این نماز من محکوم به صحت. بپذیریم که این مطلبه و فرقی هم نکنه حالا چه از باب ایو قسم من طریقه، حالا میخواد از طریقیت باشه، یعنی علم را طریقی بدانیم برای نجاستش، یا این که از باب منجزیت باشه که اونا رو قبلا تقسیم شکردیم، یا از باب منجزیت یعنی که ان علم شما منجز میشه کارو. حالا هر کدوم از این دوتا من طریقه، دوتا طریقه داشتیم، یکی طریقیت یکی منجزیت. همینقدر بیاییم مطلب بیاییم قبول کنیم که همین اندازه من علم به نجاست نداشته باشم که انه دیگه اینو پاک بدانم کافی باشه. هازا در چه صورت این درسته؟ ازا لم کن کشف الخلاف، این در صورتی است که اگر خلاف این کشف نشه من نفهمم که نه ای بابا این نجس بوده. بله تا زمانی که خلاف کشف نشده راست، اما اگر بعد از این کشاف خلاف این دیگه نمیشه گفت. و اما ازا ظهر الخلاف، اگر روشن شد که نه این نجس بوده و من بی خود خیال کردم پاکه، و ثابتم بشه انه کان نجسا، بعد به دست بیارم که ای من اشتباه کردم این نجس بوده، خون بوده، لباس من خورده و یا بول خورده به لباس نجس بوده اینا دیگه، فهل یک فی ذالک بالاصل، آیا در اینجا با اصل تنها میشه بگیم بس یه اصل جاری کنیم بگیم ان شاء الله لباس من با بعد از کشف خلاف دیگه نمیشه گفت. ولو کان فی الوقت، ولو کان وقتم دارم و قدرت دارم که میرم لباسم الان بشورم، میتونم با این کیفیت که وقت دارم و میتونم برم لباسم رو بشورم، آیا میشه گفت آقا لباست پاکه؟ در حالی که برای من روشن شده که الان فهمیدم که این لباس من نجس بوده، نمیشه دیگه گفت بگه. میفرماید به این که آیا در این صورت فعلی یک فی ذالک بالاصل، ولو کانه در وقت باشه، ولو کانه که یقدر علی تحصیل شن، ولو کانه به این که میتونه مانع رو برطرف کنه، با همین کیفیت بگه آقا نخیر نماز رو اعاده نکن، من لباسم نمیخوای بشوری، و این کفایت میکنه، اصل داشته باشم کفایت میکنه. صرف این مطلب رو نمیشه قبول کرد، و هو لا یسه، این حرف رو نمیشه قبول کرد مگر به یک نوع، مگر از یه را بیم جلو که اونم حرف سرصدا بین علماست که چیه؟ الا لا یسه الا علی القول به کفایت الامر ظاهری عن الامر واقعی. مگر شما اینجوری بیاد بگی آقا امر ظاهری هم یکفی از امر واقعی، امر واقعی اینه که نجس باشه نمیشه، امر ظاهری همینه که با اصل جاری کنم بگم دیگه این نجاست نداره. آیا این اصل من که اینجا بگم دیگه نجس نیست، لباسم میتونم نماز بخونم، این کفایت میکنه از امر واقعی؟ اگر قائل بشی که یکفی امر ظاهری ان امر واقعی، درست میشه، این درسته. چرا؟ چون با اصل میخوای بگی پاکه، داره اصل میگونی، با استصحاب میخوای بگی، این منوط به اینه که آیا شما اصل و استصحاب را که در امر ظاهری کافی میکند از نجاست طهارت واقعی یا نه، و این که مورد خلاف میفرماید. اینم که الان میخوام براتون بگم محل خلافه، و هو مورد خلاف این بین الاصحاب جدا، اصحاب ما برشون اخلافه که آیا امر ظاهری هم یکفی از امر واقعی بعد از انکشاف ها، بعد از که فهمیدم. حالا که نفهمیده باشه اشکال نداره، امر ظاهری کفایت کن مانعی نداره، اما بعد از انکشاف اون امر ظاهری بسه بر من نه. و یعود محضور، باز محضور برگشت. ما میخواستیم که طهارت به دست بیاریم، طهارت به دست نمیاد. میفرماید اگه ما
آیناییم دنبال این نیست که بگه اگر علمم پیدا کردی بازم کافیه. ایشون میخواد بگه این تعلیل لعنک کنت علی یقین من طهاره، این تعلیل درستیه، نه اینکه اگر تو
نه. حالا الان که الان من فهمیدم که این خونه، فهمیدم که نجسه، در این صورت در واقع من میتونم بگم پاکه.
نه
خب اجازه بدید. خب الان برسید در حالی که با اصل کفایت بکنه، میخوام خب آیه اصل، اگر شما قائل بشید که امر ظاهری یکفی خوبه، یعنی من الان نمیدونم این نجس هست یا نیست، حالا قبل از انکشاف چی میگید نمیدونم نجس یا نه، خب امر ظاهری کفایت میکنه، ولو بعد از انکشاف بفهمم که نجس بوده.
فرمایش شما صحیحه، ولی آقای نائینی دنبال این،
خب ایشون باب میگه لازمه فرمایش شما اینه، میخواد از بابی که اگر قرار شد کافی بدانیم این اصل رو در اینجا جاری بدانیم، نتیجه جریان اصل اینجایی که باید امر ظاهری یکفی عن الامر الباقی، این نتیجه اینجوری میشه. و یعود المحضور، باز محضور برمیگرده. و من هنا زهره، از این بیان ما روشن شد عدم تمامیت الوجه ثالث، که اون وجه ثالث رو کی گفته؟ از فرمایشات مرحوم محقق خراسانی قدس الله به دست میاد. یه وجه سومی ایشون بیان کردن که مرحوم صاحب کفایه فی بیان حسن تطبیق تعلیل علی، از این که این تعلیل و علت حسن داشته باشه، چون لعنک کنت علی یقین من طهارتک فشکک، این انواز صادق باشه، ساده باشه. و هو ان الاعتبار در شرط در باب طهارت خبیثیه حال الالتفات الیها، که در چه موقع کفایت میکنه؟ مجرد احراز طهاره، ولو که احراز به طهارت کن، ولو بلا اصل لا نفس طهاره، یعنی طهارت بل اصلی را هم طهارت بدانیم، نه خود طهارت واقعیه. یعنی برگشتی به امر ظاهری، یعنی این در صورتی که باید میگه در باب طهارت میگه همون طهارت ظاهری کافی، در طهارت عن الخبث همون کفایت میکنه ظاهری. مجرد و احراز طهاره ولو بل اصل لا نفس طهاره، نه که واقعیت طهارت را بگیم به دست بگیم، واقعی نگیریم همون ظاهری بگیریم. فوجه عدم وجوب العاده، اگه در این صورت وجه این که اینجا لازم نیست عاده کردن، کان لعجل ان راوی قد احرز طهارت حال الاتیان به. واقعا اینجا معناش که نماز عاده نکن از باب اینه که واقعا من احراز طهارت کردم، چون بناش طهارت ظاهریه گرفتم، میگه من احراز طهارت دیگه عاده نه. خب حالا این که حرف بدی نیست، این که داره طهارت ظاهریه میگیره که انم مانعی دیگه نداشته باشم، اینم تمام نیست. میگه نه، وجه عدم تمامیت این حرف آخونده بر اینجا. چرا؟ وجه و عدم تمامیت نهو کانه، اگر این معنا باشه لابد ان یعلل وجه عدم وجوب لعاده به انکه قد احرز تطهاره. امام باید به این صورت بگه، بگه جناب آقای زراره من میگم دیگه نماز عاده نکن. چرا؟ برای که تو نماز اینجا احراز کردی طهارتو، چون احراز طهارت کردی دیگه لازم عاده نکن. باید میگه قد احراز این طهارتی که تو میخواستی اینجا احرازش کردی. میفهمد از این باید بگه، در حالی که لا به حرمت نقض و به طهارت المحرز. نباید امام بیاد که دلیلش این بگه الله تنقض الیقینه، نقض یقین نباید بکنی. امام نبود مطلب بگه، نه لازم نبود. میفهمن نه اینکه بگه لا حرمت نقض و به طهارت المحرزه. چرا؟ چون فرض مسئله ما اینه که الان منکشف شده، انکشاف حاصل شده که این لباس نجسه. انکشاف که حاصل شد دیگه نمیشه به اون معنا بیاید توسط به این معنا بکنیم. چرا؟ برای خاطر که امام توسط کرده به این مطلب. باید بگه تو احراز طهارت کردی، نه اینکه بیاد توبه کنی. آد لا تنقض الیقین، تو نباید نقض یقین به شک بکنی. پس می‌بینیم اونجا باز اشکال برمیگرده. لا به حرمت نقض و به طهارت المنکسر حال الانکشاف مع هذا التعلیل. باز برمیگردیم به حرف اولی که ایاد گفتیم، مع ان التعلیل حسنون قبل الانکشاف. همه جون مطلب سر همین گرفتار اینه که این اگر شما قبل الانکشاف بگیری درسته، قهر الله تنقدم درست میاد، استشامش هم درست میاد، همه چی مشکل حل. اما اگر بناست که بعد از انکشاف این حرف رو بزنی مشکله. میفرماید اما اگر چنانچه بعد از انکشاف نباشه، مع ان هذا التعلیل حسنون کی قبل الانکشاف لا بعد الانکشاف، در بعد از انکشاف فانه لو حکم به وجوب الاعاده، اگر حکم بشه به وجود لاجل نقض یقین به یقینه، نه نقض یقین به شک. الان که من نگاه کردم این لباس دیدم خونو، وقتی خونو دیدم الان اگه به دست از طهارت بردارم این نقض به شکه؟ نه، نقض به یقینه. نقض به یقین که اشکال نداره. بنابراین پس این فواشیشون هم تمام نمیشه ولی عجله. خب حالا که معلوم شد دو سه تا اشکال بود، هم اشکالی که ما گفتیم، هم اشکالی که مرحوم آخون گفته و جوابش دادیم، از این جهت این اشکالات که در اینجا ملاحظه فرمودید داریم. ولی عجل هذه الاشکالات، برای خاطر این چند تا اشکالی که اینجا هست، توهم بعضون، بعضی از علما توهم کردن کون هذه الفقره من الروایه مربوطتون به قاعدت الیقین. عده ای آمدن گفتن اصلا معذرت میخوام، بیا دستات جمع کنیم، بساط جمعش کنیم. که چی؟ این روایت زراره که مفصل خواندیم، فقره سوم داشت، ششم داشت، خدمتون عرضی داشتیم و خستتون کردیم، اصلا بگه این مربوطه به استصحاب نیست، بی خود داره زحمت میکشی طلبه رو خسته میکنی پای درس، این مربوطه به استصحاب نیست. پس چی؟ این مربوطه به قاعده یقینه. قاعده یقین رو من قبلا باز مختصری توضیح دادم، الان دوباره بتونم که یه موقع اشتباه نکنید. قاعده یقین رو با فرقش با استصحاب اینه، استصحاب رو که الان من شک میکنم لباسم پاکی یا نه، میگم سابقا یقین داشتم که پاک بوده، الان شک میکنم که پاکی یا نه، استصحاب میکنن. الان یقین سابق یادتون باشه و شک لاحق. یقین سابق یعنی قبل از این موقع که الان به شک افتادم، و شک لاحق یعنی از این به بعد الان شک دارم، این مال استصحابه. اما قاعده یقین نه، قاعده بین میخواد بهش میگن شک ساری، یقین سابق و شک ساری. یعنی چی؟ اینه قبلا، نه الان که شک برام اومده، نه، قبلا یقین داشتم به طهارت، الان شک میکنم یقین قبلی من درست بوده یا شکه. تجربه قاعده یقین اینه، یعنی الان من نسبت به گذشته در نظر بگیرید که یقین سابق گذشته داشتم و شک بعدی، این ساری اسمش هم میگن شک سرایت کرده، یعنی شکی تا حالا من یقین داشتم و اما از این به بعد الان شک من آماده نسبت به ما قبل، شک میکنم نسبت به موقعم، این بهش میگن قاعدت الیقین. خواستم اشتباه نکنید بین قاعده استصحاب با قاعده یقین فرشید. این آقایان آمدن گفتن که پس یه کار دیگه کنیم، این روایت زراره رو جز قاعده استصحاب ندونیم، شک در استصحاب که اشکالات داشته باشه، پس چه کارش کنیم؟ بگیم بیان میخواد بکنه قاعده یقینی میخواد بر ما حجت کنه. اینی میشه گفته باشه؟ اینم اشکال چند تا داره که الان خدمتتون عرض میکنم. میفرمایند ولی اجل هذه الاشکالات توهم بعضون، بعضی از علما توهم کون هذه الفقره، این فقره ای که الان بیان داریم میکنیم صحبت میکنیم که تو لا تنقض الیقین به شک، این فقره من الروایه چی باشه؟ مربوطتن به قاعدت الیقین لل استصحاب، مربوط به قاعده یقین باشه نه استصحاب. چرا؟ لعدم امکان تطبیق تعلیل علی المورد، برای همین مورد که شما در این تحلیل رو نتونستی در مورد بیادی، گفتی هر طرف اشکال داره، که همه اشکالاتی که علی دیروز گفتی، میگه خب حالا که بس نمیتونی تطبیق بکنی، میریم سراغ قاعده یبری. میگه اینه بدیم به قاعده یبری. میگه از باب این که میگه امکان تطبیق تحلیل در اینجا، خب حالا شما قبول میفرمایید یا نه، میپذیرید که این مال قاعده یقین بشه؟ میگه نه، انصاف مسئله که اینجا نمیشینه قبول کرد. ولکن الانصاف عدم و تمامیت ذالک، انصاف اینه که این تمام نیست. ای به حمله ها علی قاعدت الیقین، یعنی اینه بخوایم حملش کنیم به قاعده یقین، اینم انصاف اینه که مواظب. چرا؟ لانه یرد علی، اگر بخواین حملش کنیم به قاعده یقین چند تا ایراد داره. به نظرم 3 تا ایراد گرفتیم، حالا ببینیم چند تاشو میتونه امروز بگیم. میفهمون لانه یرد علی، اگه بخواد قاعده یقین بگه اشکال داره. اولا ما قد عرفت منا سابقا، اولین اشکال اینه که همون سابقا هم اشاره کردی که چی؟ و انه لم یحصل له الیقین بالطهاره بعد الفحص و النظر، یقین برش حاصل نشده بعد از اینکه رفته فحص کرده و تحقیق، یقین نداشته، بعدا یقین پیدا کرده. سابق یقین نداشته. میفرماید اول اشکالش که لم یحصل له یقین بالطهاره بعد الفحص، تا اینکه حتی یوجب الشک بعده ساریان، یقین نداشته تا بخواد شک بعدش ساری بشه. و قرار بوری شده قاعده یقینه، قاعده یقینی که اولش یقین حاصل میشه نسبت به گذشته، بعد سرایت میکنه شک بهش بعد. اینجا یقین از اول حاصل نشده بوده. میفرماید اینجا حاصل نبود یقین، حتی یوجب الشک بعده ساریان فی ذلک الیقین سابق، همچی چیزی نبود. پس فیطابق و معقاعد، این فیطابق نتیجه است، یعنی نتیجه این اگر یقین سابق بود و بعد شک سرایت میکرد، نتیجهش این میشد قاعده یقین میشه. فیطابق و معقاعدت الیقین، چرا؟ از لوکان قد حصل له الیقین، اگر جونی بود که یقین برش هاش بود، لذکره فی الروایه، خود روایت امام برش بیان میکنه، به امام میگفت یا ابن رسول الله من قبلا یقین پیدا کرده بودم بعد شک کردم. اصلا مطلب تبیین نکرده. میگه اگر واقعا چنین بود قبلا با آقا بیان میکرد. از لو کان قد حصل له الیقین لذکره فی الروایه، در روایت ذکر میگه. پس اولا از این جهت اشکال داره که عنوان کلام عبارت کلامی سازگاری نداره با این بیان. و ثانیاً اشکال دوم، لو سلمنا حصول الیقین سابق له، چشم دندان رو جگر، میگیم بابا نه بابا این بنده خدا یقین داشت همون زمان سابق، این یقین رو داشت، قبول بکنیم سابق دلیل قبل اینکه فهم لیسفیه حصول و شفاد. اشکال دومی شه این شک هم حاصل شد، چه شک حاصل شد؟ نگفتی که از اون اول یقین شک حاصل؟ آقا بنا شد که یقین سابق شکی که از لاحق بره بخوره اونجا، بگه من قبلا یقین داشتم الان شک دارم در همون موقع. کجاش این که بیان نکرده مسئله شک کنه؟ حالا یقینش قبول کنه سابق بوده، چشم، اما این که بعد شک شرایط کرده تا اونجا که بیان نداشته که. این بچه دوم، شرط دوم شه. میفهمد و ثانیا لو سلمنا حصول الیقین سابق براش عند الفحص و النظر، ولی لیس فی حصول الشک، دیگه در شک کرده باشم بیان نکرده. به نظر الى زمان یقین سابق، بگه نسبت به زمان سابق یقین برای من شک حاصل شد، نه همچون چیزه. تا اینکه حتی تکون قاعدت الیقین، تا اینکه اگه به عنوان قاعده یقین بشه. چرا؟ لان شرط حسانی در باب قاعده یقین دو تا شرط داره، یکی یقین قبلی سر سال، یکی هم چی؟ شرط ساری بعدی. اینی که نگفته دو شرط دومش میفرماد این جاندی داره، قهرن میفرماد در دومی نداره اینجا. تکون قاعده تل یقین، چرا؟ لان شرط حسانی هو شک و ساری و هو مفقودون هنا، در حالی که اینجا ما شک ساری رو نداریم که تا این قبول کنیم. اینم اشکال دوم. اشکال سوم انشاءالله باشه برای فرداتون. صلی الله علی محمد و آله.